بیشتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعف دائمت علی ابرائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در تفسیر حقوق بود و فارق اساسی بین اون و حق و حکم اینها عرض شد که بعضی از عبارات رو متعرض میشیم، من جمله عبارات مرحوم آینانی در این تقریر مبارکشون بر بی در این جلد اول به این چاپ جدید صفحه 106 ایشون میفرمایند که به عبارت اخرى، این دیروز آخر بحث خوندیم، اطلاق الحق علی العین و المنفعه اطلاق شایع، این یادم نمیاد که اطلاق ای علی الحکم نعم علی حق و بالمعنى الاخص مقابل لذلك کله در مقابل حکم، فانه عبارت عن اضافه ظریفه حاصله لذل حق و اقواها اضافتن مالکیت العین و اوسطها اضافتن مالکیت المنفعه که دیروز توضیحاتش عرض کرد. بعد ایشون میفرمایند به تعبیر آخر حق و سلطتون سلطنتون ضعیفه علی المال و سلطنت علی المنفعه اقوا و الاقوا منها سلطنت علی العین. بعد ایشون میفرمایند فالجامع بین الملک و الحق هو الاضافه، البته اینجا اضافه نه عرفی باید باشه نه فلسفیش، من جعل المالک الحقیقی لذل اضافه المعبر عنها بالواجدیه. مثلا باز همون معنایی که در مثلا قدیم میگفتن حق با ملک در اصطلاح ملک با جده یکیه، از اون با یعنی جده رو ملک رو از مقوله جده میدونستن ناظر به اون باشه و ایشون تعبیر میکنه به واجدیت و کون زمام امر شی بید من جعل له، این یک مفهوم عرفی است دیگه، این واجدیت و اضافه و اون مفاهیم مقولی رو نداره و کونه دا سلطنت و قدره. بعد ایشون میفهم و هاده اضافه، این اضافه عرفی لوکانت من حیث و نفسها یا نفسها و من حیث و متعلقه ها تامتن، این اضافه تام باشه به انتکونت قابلتن لانها تقلبات فتوسما ملکن، عادتا فا نمیاره اینجا توسما ملکن، ولو کانت ضعیفتا، اگر این اضافه به تعبیریشون ضعیف باشه، حالا ضعف اضافه رو چه جهته؟ اما لقصور نفس اضافه که حق المرتهن به نسبت الالعین المرهونه، مرتهن نسبت به این مرهونه حق داره اما حقش حق ضعیفیه، کاری درش نمیتونه بکنه الا این که اگر سر وقت آمد و طرف دینش نداد این بفروشه و استیفاء دین بکنه، این یک. دو و اما لقصور فی متعلقهی، اصولا خود اون حق قصور داره که حق تهجیر که اگر جایی رو سنگچینی کرد حقی بر اون تولید میشه و حق الخیار بناءً علی تعلقهی بالعقد، بنابر این که خیار توی میقدر اینو بحث بنا میکنم که آدم خود اصل بحث رو فراموش میکنم، بله بناهن علا تعلقی بالعبد که خیار متعلق به عبده، الغیر قابل یک حقیست که قابلیت نداره مگر فسخ و اجازه، فقط همین مقدار، یعنی در باب عبد غیر از فسخ و اجازه دیگه حق دیگری نداره، این روشن خیار. و این رو ما توضیح داریم اصولا خیار تعریفش کردن ملک یا سلطنت و فسخ العقد، ملک و فسخ العقد، ملک و سلطنت در اینجا به یک معنا، فسخ عقد یعنی اگر انجام داد یا انجام نداد به صاحب. و توضیحاتش عرض شد بعید نیست، بعید نیست که خیار یک مقداری از این معنایی که گفت عوض بشه، یک مقداری فرق داشته باشه، اون فرقش هم اینه چون خیار از کلمه خیره، خیار عادتا این نیست که انسان سلطنت داره برای فسخ و اجازه، نه اختیار میکنه، اختیار نه اخذ به خیر میکنه، شاید به اصطلاح ما در زبان فارسی الان در زبان عربی کلمه خیارات رو به کار میبرن. مثلا شما وقتی این چیزی هست میتونی این کار رو بکنید. این خیارات رو میگن خیارات، در زبان فارسی گزینش. گزینش بهتر از این که بگیم سلطنت و عقل. در گزینش معلوم میشه هم سلطنت و هم بهتر رو، خیر رو انتخاب میکنه، نه اینکه مخیر دلش میخواد رد باشه یا اجازه باشه کیش انتخاب، نه بهتر رو میگه.
وقتا برای یک طرف خیر نیست،
ممکنه
برای یک طرف خیر نیست.
خب این که برای اون کسی که قرار میده خیر، بناهن علا تعلقی بالعقل، خیار به عقل تعلق میگیره و درست هم هست، همینطور هم هست، خیار به عقل تعلق میگیره و لکن فقط این حق درست میکنه، فسخ و اجازه. این نسخه ای که از علما چاپ شده اجاره داره، اگر نگاه کنه آن اجاره غلطه، اجازه واضحه، فسخ و اجازه. و این توضیح رو هم عرض کردیم، کرارن و مرارن و تکرارن، که خیار فقط دو چیزه. لذا همیشه میگفتیم خیار ثنائیه، یعنی حقیقت خیار این است، یا فسخ کن یا اجازه بده، اصلا خیار طبیعتش اینه. اما اینکه شق سومی بگذاره این نیست، خیار اینطور نداره. فقط در یک مورد شق سوم ثابت شده، اونم عیبه، اونم تعبده. ولی لذا این تعبیر که میگن خیار عیب تعبدیست به این معنا، و الا خیار در حد عقلاییش اینه، یا عقد ادامه بده یا عقد فسخ بکن. خیار یعنی این
ثلاثی باشه،
ثلاثی بودنش دلیل نداره آخه. چون به شما میگن شما عقدی بستی، قرارداد بستی، میگه نمیخوام فسخش کنم، میگه نه میخوام با این تغییر. چرا تغییر از کجا؟
اول من این گذاشتن، ما چرا من اوغلایی میفهمم یه جایی هست خودشون چهار تایی یا سه تایی قرار دادن، یا این کار رو میکنن یا اون کار رو کردن. ما
اگر کردن تعبده، یعنی تعبده یه قانون معینه، فرض کن قانون فلان کشوره، به طور طبیعی این نیست. نه اوغلا به ما، اوغلا که این کارو نمیکنن. اوغلا اجازه بدیم، اوغلا ممکن است یک کاری بکنن، لکن ممکنه یک کار بدوی باشه، مثل خیار قبل. این کتاب قیمتش 1000 تومان بود، بهشون فروخت 5000 تومان. میگه آقا من خیار دارم، بعد خیار میگه یا معامله رو ابزا بکن به 5000 تومان یا فسخ بکن، پولتو بگیر معامله بکن. میگه نه من نگرش میدارم به 2000 تومن، 3000 تومن برگردون. میگن نه دیگه تو هم شرخ نداره. این سلاسی یعنی این
سلاسی بودن مختصه عدله ما هست، نه که طبع قضیه مدارد.
طبع قضیه همینه، نه عدله نمی کنه،
طبع قضیه هست،
طبع قضیه قرارداد دیگه. میگه آقا این قرارداد قبول داری؟ امضاش بکن. قرار نداری قبول؟ نه من با این وجه قبول دارم. تو بی خود میگه این قرارداد جدید میخواد. دقت کنید، به اوغلا هم بگین اول ممکنه به قول شما بگه نه آقا، اما بعد که فکر میکنم نه همین درسته. لذا خوب دقت کنید، خیارات دائما هم که ایشون فسخ و اجازه، این اشاره لطیفی عبارت ایشان، خیارات دائما ثنائیه الا یک خیار، اونم خیار ای،
اونم تعبد داره،
اونم چون روایت. اگر روایت نبود نه اوغلا میگن آقا قبول کن فسخ. میگه آقا چند تا صفحه تفیده، میگه این کتاب رو خرید 5000 تومان، یا نگردو یا برگردون. میگه نه آقا بیا برای 500 تومان برای این چند صفحه بده کتاب نگه. دقت کن، بعضی کشورها
قانون اوغلا میکردن، همون هم کردن قانون با شاید میکنن
اوغلا. یعنی اینجوری که عرض کردم شاید که نمیخواد شما که قطعا اینطوره، ممکن است در بعضی از کش، اما طبع قصه این نیست، طبع قرارداد این نیست.
البته طبعشون دارن قانون تصدیق کردن،
ولی خب برای جهاتی که دارن خب لطفا نظر دارن. مثلا میگن آقا قرن اگر مثلا 4 برابر شد قرنه، تا 100% اضافه قرن نیست، 200% اضافه شد قبله. مثلا ممکنه بکن این، نه آدم شاخ در نه زمین باز ما میخوره، لیکن این طبع قصه نیست.
یعنی
خلاف طبعشون عمل
میکنن،
نه خلاف طبع
کشوری علیکی قانون دستی کردن خودشون اذیت کنن، خلاف طبع.
نه یعنی از مریض که نیستن خودشون،
نه خلاف طبع.
یه راهی رو برای تسهیل میگن، ما برای تسهیل مخصوصا این کشورایی که گردشگر خارجی دارن، میگه آه خیلی خوب از تو زیاد گرفت، زیادی رو برگردم. چون این اگه بخوان هی فسخ و اینا بکنن، اونجایی که گردشگر زیاده، کشورایی که توریستی هستن طبیعتا یک حال دیگه پیدا میکنن غیر از کشورایی که توریستی نیستن. این طبیعت کاره. من فکر میکنم مطلبی که میگم صحیحه، یعنی نمیشه گفت نمیتونن این کارو بکنن. لذا غیر از وسوسه حد گفت آقا من این به اصطلاح من با مثال این ماشین میفروشم فرض کن از 0 تا 100 کیلومتر در 5 ثانیه میره، حالا آمد گرفتش دیدن دیده از 0 تا 100 کیلومتر در 10 ثانیه میره، من با مثال میگم. بهش نمیگه این وصف، این که معیوب نیست، اون وصف نداره، تخلف وصف عیب نیست.
شما مراد عاقد و اون متعاقده میکنید
طبعا، چون عقد قرارداد و قاعده روزگار اصل اولی که نبود. پس اون قیمت این ماشین تو بازار 100 تومن بود، فروختش به 150 تومن، 100 تومن بود، فروختش به 80 تومن.
مراد عقد نمیکنید اینجا.
چرا مراد داره میکنه؟
عقد بکنید، عقد نباید از بین بره.
چرا نباید از بین بره؟ تخلف کرد دیگه، گفت این ماشین در طی 5 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر میرسه، سوار شد دید در طی 10 ثانیه. میگه بیا تفاوت این دوتا رو بده.
شما عقد مراعات نمی
کنید. چرا مراعات؟ به عقد داری مراعات میکنی. من دارم عقد حساب میکنم. این میاد میگه آقا من به این وصف، دقیقه که میگه من به این وصف از شما ماشین خریدم، این وصف الان نیست. میاد خیلی خوب نیست، هر باشون قبولش میکنی، این وصف نیست، قبول میکنی پول بده، قبول میکنی برگردون. بگیم نه، من نگه میدارم تفاوت بین این دوتا رو به من بده. تفاوت بین این دو نوع ماشین من بده. این میگن دلیل میخواد. چرا خب دلیل میخواد؟ من همینه بگم دیگه، این در حقیقت یه عقل جدیدی میشه. اگه بخوای این کارو بکنی عقل جدیدی میشه.
چون اوغلایی باشه کافی نیست برای اینکه،
نه اوغلایی به معنای یعنی اوغلا اگر حساب بکنن، نه ممکنه در یک جایی روی مناسباتی بگه آقا تفاوتم بگیری اشکال نداره، ممکنه. نمیخوام بگم مستحیل نیست. طبع قصه در باب خیار ملک فسخ العقد، سلطنت و فسخ العقد، این سلطنت فسخ عقده.
جزء عقد اشکال پیدا کرده، چه دلیلی داره کل عقد رو به هم میزنه؟
ببینید جزء عقد مرادتون
اگر عقد مراد بکنید،
بله اونجا اونم اگر دلیل آمد، اونم اگر ثابت شد، مثلا گوسفندی رو با مثلا گرگی با سگی با اونان دو تا گوسفند فروخ برناش، این بیع ما یملکم ما یملکم مالا یملکم، اگر دلیل آمد قبول میکنیم. دلیل نمید اونم همین حرفه. اولا اونجا مشکلش اینه که اصلا معامله کلن باطله، چون یه جزءش مقابل او قرار گرفته باطله. اگر دلیل آمد که سهل بی در ما یملک ولم یسه فی مالا یملک، اونجا هم دلیل باید بیاد. ولی مقتضی قاعده ای که صحبت میکنیم ایناست. خوب دقت بکنید این قواعد رو، ما چون در بحث مکاسب من عرض کردم، اونی که پیش شما خیلی اهمیت داره همین در خلال بحث هی قواعد رو بگیم. اینم یکی از قواعد که در باب خیارات اصل اولی، ولی ازا یک اصطلاحی دارن آقایان، ما در باب بیعی که انجام میدیم و یکم از بحث خارج شدیم، این عینی که داره یکی اجزا داره، یکی شرایط داره، یکی اوصاف داره، اوصاف هم وصف و صحه داره، وصف و کمال و اوصاف متعدد داره. اون وقت بناشون اینه، خوب دقت بکنیم، بناشون اینه. اگر تخلف شد، مثلا در جز تخلف شد یا در وصف غیر صحت تخلف شد، یعنی معیب، اگر تخلف شد هیچ کدوم عرش ندارن، تفاوت نمیگیرن هیچ کدومشون، فقط وصف صحه عرش داره. وصف صحه عرش یا میگن وصف صحه مضمون، این اصطلاحه، یعنی خیار عیب داری. فقط اگر دادی و معیوب بود اینجا فقط عرش داره، اما اگر شرطش نبود یا وصفش نبود، وصف غیر از وصف سهن، مثلا این ماشین که مثال زدن، مثلا هم مثال قدیم گفت این عبد میفروشیم، این عبد کاتب نویسندگی برده، بعد یه بینن نویسندگی برده نیست، کتابت و عدم کتابت وصف سهن نیست، بیاد بگه آقا ما به تفاوت به اینا رو به من بده. این اصطلاحا اینجور تعبیر میکنم، میگن بقیه اوصاف مضمون نیستن، اصطلاح مضمون نیستن، یا اصطلاح دیگه میگن لا یقصت و سمنا علیها، این اصطلاح دیگه هم میگن، یا اصطلاح دیگه خیار در اونها باز هم سناییه، خیار سلاسی نیست. اینا من اصطلاحات مختلف میگم که نتیجه شیه کیه؟
اینا اوغلاییه؟
اینا اوغلاییه.
از کجا اوغلاییه؟
یاله چرس کنه یکی اون باید گفت ادا و یا کن لعله هده او فی زلال خوبی بخری، یکی در اینجا شرابی داره به نظر من خیلی واضحه. حالا شما اونجا اشکال داره لما عدل، خوب روشن شده آقا، لما عدل فسخ و اجازه، بله الان روشن شده دیگه، رسی فیجا روشن شده، بله. و حق الاختصاص به نسبت الاشیا غیر متمبله، اشیایی که مالیت ندارن مثل خمر القابل تخلیل، عرض کردم خمر قابل تحلیل، یا خمری که اصلا خل شده، یا فرض کنید توی مثلا سگی داشته، این سگ تو مثلا جایی نمک داشته تو خونش تو باغش، این تبدیل به نمک شده، نمک حالا ملکه، یا مثلا فرض کنید خمر بوده تبدیل به، یا مثلا گوسفندی داشته مرده از سگ، نه این میته مالیت نداره اما حق اختصاص داره، افراد میتونن بیان حیوان رو ببرن، این مال این شخصه، گوسفند مال خودش بود، میته هم مال خودشه، لکن نه مال حق اختصاص. اینجا بعد داره به اما ولو کان از ضعیفتن، دو تا نقطه ضعیف، فتوسما حقا، این فتوسما عرض کردم در نظر ادبی فا زائده جای فا نیست، ولا و علا هادا فلو لم یکن المجهول و شرعی مستت و اندر اضافه و سلطنه فلیس الا حکمن، پس اگر اضافه ای و سلطنتی نیامد اونجا حکمه، این فرقشه. و تسمیته بالحق انما هو بلحاظ معناه اللغوی و اما الاصطلاحی فالفرق و واضحان فان الحکم الشرعی. البته اینا باید بیشتر من میخونم عبارت رو، چون دیگه مثل مرحوم ناینی که به مفتون فی تحقیق من دفعه عرض کردم با مرحوم های بجنالی صحبت رو میشد، مثلا افقه واعشی علم عالم واعشی بعد از اهل ائمه، ایشون میگن واقعا اعتقادشون بود یا در اون لحظه فرمودن، فرمان به نظر من اهل عالم واعشی بعد از ائمه مرحوم ناینیه، و هو این اشترک فعل الحکم الشرعی هو المجهول المتعلق به فعل المکلفین اقتضاء او تخییرا. البته این که حکم شرعی ایشون فرمودن، این حکم شرعی مولوی مرادشونه، چون ما وضعی هم داریم و من عرض کردم در بین علمای اسلام کلن، حالا یه مثال واحد هم میزنیم که روشن بشه، سابقا تو بحث استصحاب عرض کردم عقم سلات به دلوک شمس، این عقم سلات به دلوک شمس مشهور الان بین علمای ما، هم عقم سلاتش حکمه هم لدلوک شمسش حکمه، فقط عقم سلات رو مولوی میدونن، لدلوک شمس و ارشاد وضعی میدونن، حکم وضعی، یکی حکم تکلیفیست یکی حکم وضعی. و اما عده از اهل سنت عقم سلات رو حکم میدونن، لدلوک شمس اخبار میدونن، ارشاد میدونن، اصلا حکم نمیدونن، جلب شعلق نمیدونن، یعنی در حقیقت خبر میده اون نمازی که در وقت دلوک شمسه این مطلوب منه، این انجام بده، این رو اولیش رو حکم میگیرن، دومیش رو اخبار میگیرن. این در کتب اهل سنتی که قرنهای ششم و هفتم اینا هست موجوده، اما نمیدونم الان اهل سنت قائل باشن. سوم، عقم سلات حکم نیست، لدلوک شمس حکمه، عقم سلات اعتبار نیست، لدلوک شمس اعتبار. این حرف آغازی ها، من آغازی ها با هم مخالفه، حرف مروم آغازی ها اینه، ایشون حکم تکلیفی رو حکم نمیدونه اما حکم وضعی رو حکم میدونه، اعتبار قانونی میدونه. برای حکم تکلیفی یه عبارت معروفی داره که ایشون حکم تکلیفی رو اراده مبرزه میدونه، خب اراده هم که امر تکلیفی نیست، ابراز هم که امر تکلیفی نیست، بس اعتبار توش نداره دیگه، ایشون میگه اون حکم نیست، عقم صلات حکم نیست، اعتبار نیست، این که حکم، حکم تکلیفی رو ایشون اعتباری نمیدونه، حکم وضعی رو اعتباری میدونه. لیکن مشهور که ما هم شهر داریم مفصلا، ما میتونستیم بعد از این هر دوش حکم ندارم، این خود سوان باشه رو بعد از این پیدا بشه، عرض کردیم سعیش اینه که هر دو اعتبار قانونیه. علی حاله هول حکم شرعی المجهول المتعلق به عمل المکلفین اقتضاعا او تخییرا، که این حکم تکلیفیست، و هوا به این اشترک معل حقی بعض الاثار. حالا چون به این مناسبت من بعد از اینکه این بحث تمام بشه توضیحاتی رو عرض میکنم، که جواز رجوع الواهب فلهبه و جواز پسخ ذلخیار الا انهما متباینان سنخن، در حکم وضعی و تکلیفی هم همینطوره، این بحث از اونجا، فان الجواز فالاول حکم شرعیان به خلاف ثانی فانه ملک و اضافته، یعنی جواز رجوع در خیار این حقه، اما جواز رجوع در هبه حکمه، و همون قاعده معروف حق قابل اسقاط هست، حکم قابل اسقاط نیست. یعنی اگر شما کتاب رو هدیه دادین، گفتم من دیگه رجوع نمی کنم، دادم به شما رجوع نمی کنم، اسقاط کردم، حق خودم در رجوع اسقاط کردم، باز میتونید برگردید، رجوع میتونیم بکنیم، چون این حکم قابل اثبات نیست. خب این یک مطلب من فکر میکنم اجمالا تا حالا این مطالب. ما یه عبارت دیروز از کتاب مجموع اهل سنت خوندیم، اون از خیار تعبیرش این بود لأنه حق لازمان یختص بالمبیع. این سرش این بود که یک حق لازمیه، این لازم یعنی قابل اسقاط نیست. یختص بالمبیع، چون مهونینی اینجا آورده میخوام در ذیل کلام ایشان، از اون عبارت ما اینجور فهمیدیم فرق بین حق و حکم اینه. خوب دقت کنید، اگر به شیء خارجی خورد حقه، به خود مکلف خورد حکمه. این عبارتی، این مال قرن چهارم ها، عبارت ابو اسحاق شیرازی، مال اهل سنت، مال قرن چهارمه، مال 378 420 هم این زمان. خیلی هم عجیبه، یعنی این واقعا در اون زمان کسی. پس ایشان در حقیقت این کاره میکنه، میگه اگر خورد به مبی، مثلا خورد این کتاب رو، مثلا اینجا رو من سنگ گذاشتم، میتونم اینه به کسی دیگه با تهجیر کردم. خوب دقت بکن، این میشه حق. اما شارع به من گفت یجوز لکر رجوع فی الهبه، این میشه حکم. چون دیروز رو خونی میخواب فراموش. پس یک راه اینه که اگر یختص بالمبیع میشه حکم حق، اگر یتعلق بالمکلف میشه حکم. اون نکته فرقه. من این فروغه هی میخواب بگم که یواشاش وارد بحث بشه. و بالجمله الجواز فی الهبه کاللزوم فی النکاح من الاحکام، به خلاف الجواز فی البیع الخیاری و لزوم فی البیع فانهما من الحقوق. ما از ایشون نشو کیف کان اذا کان الحق عبارتا عن اعتبار خاص که اثرش اینه و مرتبه ضعیفه من المل فهو به جمیع اقسامه و انهایه قابل للاسقاط. طبیعتا حق قابل اسقاطه، کما افاده شیخون سعید و شهید قدس الله سره. تا اونجایی که من میدونم، مثلا از که من استقسام کامل نیست، ظاهرن تا اونجایی که من میدونم اولین کسی که این مطلب رو از کتب شیعه فرموده همین شهیده. عرض کردم شهید اندلتا شهید اوله. ایشون کتاب داره به نام قواعد و الفوائد، چاپ شده تو آثار جلدم، چاپ شده چاپ مستقلم شده، تو مجموعه آثارش هم چاپ شده. کتابی داره نه القواعد و الفوائد، اواخر کتابه، قاعده ای داره در اونجا میگه حق قابل اسقاطه. البته مرحوم آقای ناینی نمیدونم حالا نکتهشون چی بوده از اونجا نقل کردن، اما شهید در اوائل کتاب، نسبتاً اوائل سلسه اول کتاب و باز در نسبتاً اواسط کتاب، یکی دو مرتبه راجع به حق صحبت کرده. من چون دیدم یه خیلی طول میکشه یه عبارت ایشون نمیخونم. ایشون حق الله و حق العباد و حق اینطوری آورده، تقسیم حقوق یک راه دیگه کرده. من عمدن نخوندم، نه اینکه دیگه دیدم خیلی طول میکشه، اگه آقا خواستم مراجعه کنم. این مقدار نیست که ایشون نقل کرده، مرحوم آقای ناینی. چیزای دیگه هم راجع به حق ایشون داره و کل کلام ایشون باید دیده بشه. اما به هر حال تقریبا در ثلث اخیر کتاب، از ثلث هم اونورتر، یه قاعده ای که داره در اونجا میگه که حق قابل اسقاطه. الان هم تو ذهن من نیست و تصادفا به این کتاب مرحوم فاضل مقداد، چون فاضل مقداد همین کتاب شهید رو گرفته مرتب‌ترش کرده به قول خودش به نام نزد القواعد الفقهیه، اونجا که نگاه کردم پیدا نکردم مطلب را. من میگم گشتن من خیلی دقیق شد، محبوب شواس درست کرد. از تو نزد القواعد الفقهیه قسمت های اولش رو شاید یک قسمتش تمام صفحه به صفحه نگاه کردم غیر از فهرست، توی نزد القواعد الفقهیه که نیدن محبوب فاضل مقدار آورده باشه، اما توی قواعد شهید هست. و عرض میکنم اول تا حالا به ذهن من، البته این در اهل سنت خیلی قبل از ما آمده، اما در شیعه، چون میدونین شما شیعه اصلا یک مشکلی داشت تا یک مدتی حتی فتاواش این نصوص بود، از روایت جدا میشود. مرحوم شیخ در مبسوط داره، مبسوط قرن پنجمه، این 400 خورده ایه، شوخی نیست. میگه حتی اگر مثلا در روایت بود یلزم و که نمیگفتن یجب علی، اصلا لفظ جا به جا نمیکردن، اینقدر تغییر در فتاوا داشتن. مرحوم شیخ که آمد این کار رو عوض کرد و فروع آورد فقه تفریعی، این فروع تفریعیش در حد خود فقهه، اما باز بیان یک قواعد رو کلی از این استنتاج بکنن، این تقریبا بعده. ما اولین کسی که این کار کرده بنان اشباه نظر، البته اشباه نظر قاعده فقهی مصطلح نیست، مرحوم پدر محق، پدر علامه، پدر محق الاشباه و احمد ابن سعید، نه پدرش، داییش، داییش ایشون کتابش هم چاپ شده، الاشباه و نظر چاپ شده. بعد کتاب مرحوم شهیده، غیر از بحث اصولی، کتاب قواعد شهید، به ذهن من این کار در شیعه اوله، دیرم هست دیگه، چون قرن هشتم هم دیگه، 746 هم وفاتشون و شهادتشون، بنظر 746 باشه، رضوان الله تعالی علیه، ایشون در قرن هشتم و دیره، انصافا دیره، اما ایشون داره، چون مرحوم نایلی اشاره کرد من این اضافات رو بکنم. انصافا ما باید زودتر از اینا، اینا رو من میگم برای اینکه همین الان بازم علما ما تکان بخورن چه قضایایی که در سطح جهانی یا سطح دنیا اصلاح میشه، اینا رو میتونن موضع گیری بکنن، خیلی عقب نیفته. قابلون للاسقاط کما افاد ابو شیخ و سعید و شهید، که به نظر من اولین کسی است که این مصطلحات رو به این شکل در آورده. آخراش خیلی آخراش، اولش که صفحه به صفحه نگاه کردم، میگم نه آخراش، اولاش شبهه کردم صفحه به صفحه نگاه کردم نبود، میگم مگه آخراش باشه، اگر آخراش به دقت نگاه نکردم اولاش بوده. بگید عبارت ایشونه، چون نزل القواعد تقریبا همه حرفای شهید مرتب، خودش هم میگه در اول، نه اینکه فرق سرقت ادبی و قول موزیا، خودش هم میگه که قواعد ایشونو مرتب کردیم به صورت این عبارت قابل الاسقاط داره، حق قابل الاسقاط داره. من نیدیم عبارت ایشون بحث حقوق داره، نسبت حقوق به وزوز داره، حقوق الله و عبادینا هم داره، اونو دیدم من این عبارت، این شهید هم داره. چرا شهید گشتم تو پیدا کردم، شهید پیدا کردم. فما افاده سید فی حاشیتی مرحوم سید یزدی علل متن، که شما عبارت خوندیم دیگه احتیاج به توضیح نداره، من تقسیم الحقوق اولا الی ما یقبل، نه خوندیم یه ردش رو کنیم. فما افاده و سیه لا وجه له، این نمیشه قبول کرد. فان کون شیء حقا و غیر قابل الاسقاط لا یقع، این نمیشه که هم حق باشه هم قابل اسقاط. و عرض شد که مرحوم آقای نانی، باز مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای نانی اشکال داره، ایشون اصلا قبول نداره که سلخن حق با حکم فرق میکنه، ایشون میگه هر دوی نوع حکم شرعی هستن، آثارشون اینجا آثارشون اونجا آثارشون اینه، هبر نمیشه اسقاط کنه اونجا نمیشه، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. مرحوم نانی میگه نه سلخن با هم فرق دارن و حق هم با نانی نیست ان شاء الله. بعد و اطلاق الحق علی ما ذکره من الامثله مثل فلان، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم. بله
اسقاط رو از کجا استفاده میکنیم؟ خودمون میگیم
بلا
قابلیت اسقاط رو مگه از خود روایات
میگیریم؟ ما میخوایم بگیم که خود قابلیت اسقاط اوغل جعل هست، هر دوش هم جعل داره، اما اوغلا دو سنخ جعل میکنن، یه سنخ جعلی میکنن که در اختیار خودشون با عنوان حاکم، حالا بعد توضیحاتش رو عرض میکنن، بر او یه سنخ جعل میکنن که در اختیار اوست، مثل عقود، در خود عقود، مثلا احل الله البیع، ببینید حرم الربا، ربا رو تحریم میکنه، عقد رو در اختیار رو قرار میدیم. المؤمنون عند شروطه ما کان من نزل الله، این از اون قبیله، دقت میکنید. یکی از چیزایی که در اختیار مکلف قرار میدن، یه دفعه میگن این مطلب بر تو ثابته، یه دفعه میگن نه این جزوه در اختیار توست، میخوای انجام بدی میخوای انجام ندی، اینو میگن بهش حق. مثل این که شما میرین ملک میخرین، یه فرضون زمین زراعتی میخرین 200 هکتار، اینجا سند بهتون میدن میگن ملک شماست، که بعد میگن 200 هکتار که دارین اطراف زمین تا 100 هکتار هم حق شماست، حق مرعا، حق چراگاه. مثلا ده الان رسم، از قدیم رسم بود، هر ده الان جزء قوانینه که در بین دهات حاکمه، تا جایی که آب اون ده میرسه ملک اون ده، یعنی افراد اون ده میتونن مالک بشن تا جایی که آب، وقتی اطرافش تا یک حدی چراگاه اونه، به حیثی که اگر ده اون طرفی آورد اینجا جلوشو میگیرن، این چراگاه حقه، یعنی میتونن چرا بدن، میتونن به کسی دیگه بدن، میتونن بگن ده بعدی به اونجا چرا بکنن، اینه حتی میتونن اجاره بدن، بحث بذل مال بحثه. این بحث خوب دقت کنید، چون دیگه سوال فرمودید. بحثی که از این است که عقلا اصولا دو سنخ اعتبار دارند، نه اینکه یک سنخ اعتباره، دو سنخ اعتباره. یه سنخ اعتبار اینه که بر اون میشه، ولذا وقتی که این سنخ اعتبار رو قرار میدن عادتا چارچوب برش قرار میدن، خوب دقت کنید. اما اون سنخ اعتبار دوم که در اختیارش قرار میدن چارچوب برش قرار نمیدن، چون دستشه. اگر چارچوب قرار بدن چارچوب فوقانی قرار میدن، میدونم دقت میکنه،
یعنی حضرات امضا کردن این تقسیم بندی.
طبعا مثلا المؤمنون عند شروطه، آمد به شما گفت شما میه شرط میکنید، اما شما نمیتونی شرط خلاف قانون بکنید. من این کتاب فروختم به شرطی که مثلا یه جام شرابم بخوره، خب نمیشه. گفت الا شرطا اهل حرام. در این جور جا، یعنی وقت چرا میگه، چرا در اهل الله البی نگفت؟ این خیلی نکته ظریفیه. یعنی این مشکلی که امروز دنیای روز الان بهش عرض کردیم، عقود شکلی داریم با عقود رضایی و میگن ما داریم رو به عقود رضایی بیشتر میریم نه عقود شکلی. این توضیح رو من عرض کردم، دقت بکنید. این رو نمیدونم تا دقت کردید، ما در باب بی داریم اهل الله البی، نداریم الا بیان اهل حرام، چون نداریم توش الا بیان اهل حرام. اما در باب صلح داریم از صلح جایز بین المسلمین الا صلحا اهل حرام. اون نکته فنیش الان روشن شد. صلح جزء عقود رضاییه، در عقود رضایی دست طرف بیشتر بازه، هر چی با هم دیگه قبول کردین، تصالح کردین، با هم کنار آمدین، فقط در اینجور عقود رضایی میاد یک چارچوب فوقانی رو نگاه میکنه دیگه. شما ترازی بکنین اما خلاف قانون اصلی نکنین، روی شراب ترازی نکنین، روی شراب تصالح نکنین، روی کار حرام تصالح نکنین. اما در بی چرا نمیگه الا بیان اهل حرامن و حرمن؟ چون بی خودش چارچوب داره، خود بی غیر چارچوب فوقانی چارچوب خودش داره، چون چارچوب خودش داره دیگه نیاز نداره بگه الا بیان اهل. نقطه خیلی لطیفه، یعنی شارع اینا خیال میکنن الان در قرن 21 ما با این مشکل پیدا کردیم که داریم رو به عقود رضایی میریم، عقود شکلی درست جواب نمیده، هی باید عقود هر چی که طرفین قبول بکنه، هر چی که طرفه. این معلوم شد که این مطلب در متن فقه ما بوده، فقط ما تا حالا توجه نداشتیم. پس اهل الله البی عقد شکلی است، این خودش محدودیت داره، اما از صلح و جایز بین المسلمین این جزء عقود رضایی است. در طبیعت او وقت این دوتا دو سنخ هم، سرش هم اینه، میگه از صلح و جایز بین المسلمین الا صلحا اهل حرام، اما نمیگه اهل الله البی الا بی ان اهل حرام. خوب توجه فرمودین،
اهل الله البی با صلح
جایز چه فرقی؟
بچه‌ها
با صلح جایز اون
صلح جایز اون
فرقش اینه،
اهل الله البی چه فرقی داره؟ تو میگه آقا جایز،
احسن، فرقش اینه که بی شکل داره، صلح شکل نداره.
این
مگر که جای دیگه خراب. ببینید این نه روشن شد، این اگر درست بشه خیلی نکته ظریفیه که از صلح و جایز بین المسلمین جزء عقود رضاییه، دست شما رو باز گذاشت.
نه میخواد بگید غیر مسلمین جایز نیست،
نه مسلمین یعنی اون که بحث دیگری است، اون که احکام با دنیای، نه ببینید رابطه دنیای اسلام با غیر دنیای اسلام جای دیگه بحث جدا.
حالا میخواد بگم بعد صلح و جایز و بعد بی و جایز و هیچ فرقی نداره.
چرا فهم نمی‌کنه؟
بگم چه بگید
ای بابا
باز اهل الله البی
چه حال بابا به شکل صلح شکل نداره،
صلح هم شکل
چون نداره، مصالح رضای طرفینه.
همین شما میگید صلح یعنی چه چیزی میدیم
ترازیه، یعنی نه ببینید ممکنه ترازی رو عین باشه، ممکنه ترازی رو منفعت باشه، ممکنه ترازی رو حق باشه، ترازیه. در این ولذا این نکته هم دقت کنید، نکته خیلی ظریفه. ولذا گفت الا صلحا اهل حرام، یعنی رفت روی اطلاقات فوقانی. وقتی دست شما رو باز گذاشت، خوب دقت بکنید، اینجا میاد اون محدودیت های شکلی رو برمی‌داره. تو بی محدودیت داره، باید معامله این باشه، تملیک این باشه، تملیک منفعت دیگه بی نیست، دقت کرد. اما وقتی در صلح آمد، در منفعت هست، در این هست، در حق هست، در همه چی هست، فقط در صلح. چون این خیلی من نظرم این بود در این که مثلا وقتی میخواییم صحبت بکنیم با دنیا آزاد، بگیم بابا این فکر های چیزی نیست که الان شما 1400 سال قبل اینا رو طراحی کردن، یه عقود شکلی درست کردن، اون عقود شکلی در شکل خودش معتبره، به همراه او عقود رضایی هم درست کردن، عقد رضایی. عقد رضایی تراز عرض کردم عباد سنوری خوندم که امروز در بشر چون عقود زیاد شده و شکلها زیاد شده و جامعه ها باز شده، ارتباطات در دنیا زیاد شده، بشر داره رو به عقد رضایی بیشتر میره. این عقد رضایی رو ما الان به شما توضیح دادیم، در شریعت ما هم اینو حل شده، حلشون عقد رضایی به صلح. لیکن در عقد رضایی خوب دقت بکنید، باید اون نظام عام مراعات بشه، خط قرمز نظام عامه، از صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. اما در باب البیع احل الله البیع الا بیع دیگه نداره تو
میشه،
چون دیگه چون بیع خودش چارچوب داره.
آقا ما هر بار ما میگم که بیع را بگید،
خب همون دیگه. آقا صلی الله علیه و آله، یه بحث شما کاری که حال ما احمد و آل